بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بحثی رو که امروز شروع می‌کنیم در ادامه مباحث گذشته بر حسب ترتیب کفای الامر الخامس در بحث قطع هست، فی احکام القطع به الامر الخامس رسیدیم. مسئله رو که مطرح می فرماید جناب آخوند طبعا للشیخ اینه که آیا اگر تنجز تکلیف بالقطع حاصل شد، چون ما احکام القطع رو داریم بررسی می کنیم، قطع به حکمی که پیدا شد، این قطع تنجز تکلیف رو در پی داره. حالا سوال اینه، هل تنجز و تکلیف بالقطع، این که قطع باعث تنجز تکلیف می شود، کما یقتضی موافقته عملا، تنجز تکلیف یعنی چی؟ یعنی شما در عمل باید موافقت بکنید این قطع رو. اگر قطع به وجوب صلات پیدا کردید، موافقت عملی میخواد و صلات رو اتیام بکنید. در اینجا بحثی نداریم که قطع موجب تنجز تکلیف میشود، در این بحثی نیست. و ثانیاً در این هم بحثی نیست که یقتضی موافقته عملا، تنجز تکلیف اقتضای موافقت عملی دارد، باید صلات رو اتیام بکنید، در این هم بحثی نیست. اونی که امروز میخواییم بحث بکنیم اینه که تنجز و تکلیف چنان که اقتضای موافقت عملی دارد، آیا اقتضای موافقت التزامی هم دارد یا نه؟ اگر ما قطع به وجوب الصلات پیدا کردیم، موافقت عملی رو اقتضا میکنه. موافقت التزامی چی؟ آیا موافقت التزامی هم میخواد؟ مرحوم آقای آخوند در کفایه یه عبارتی رو به کار میبره که گویا خواسته موافقت التزامی رو تعریف بکنه. موافقت التزامی یعنی چی؟ که شما بحث میکنید تنجز و تکلیف بالقطع مقتضی موافقت التزامی هم هست یا نیست؟ یعنی چی؟ ایشون میفرمایم و تسلیم له اعتقادن او انقیادن، یعنی ما یک تسلیم قلبی یا عقد القلب هم اینجا داشته باشیم نسبت به مفاد قطع، نسبت به اون تکلیف تنجز یافته. آیا یک التزام قلبی و التزام اعتقادی هم میخواد؟ کما اینکه ما در اصول دین و امور اعتقادی چنین التزامی رو لازم میدونیم. شما در امور اعتقادی عقد القلب لازم دارید، در اصول دین التزام قلبی لازم دارید، دقت میکنید؟ کما اینکه در اصول اعتقادی و امور اعتقادی چنین التزامی هست، آیا در فروع فقهیه چنین التزامی مطرحه یا مطرح نی؟ اگر مولا امر کرد به اتیان الماء، آیا شما یک انقیاد رو و التزام قلبی رو هم لازم دارید یا نه؟ ما هستیم و امتثال امر مولا دیگه، چیکار داریم با انقیاد قلبی؟ پس موافقت التزامی که محل بحث است تعریف شد که چیه. مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند نه، ما قائلیم که موافقت التزامی لازم نیست. حالا این تعریزن لشیخ، در برخی از عبائر شیخ قال انشاءالله تفصیلا خواهیم گفت، گویا بتوان استظهار کرد که جناب شیخ موافقت التزامی رو هم لازم میدونه. حالا عرض کردم که چنین نسبتی هم به شیخ داده شده، از برخی از عبائر چنین استظهاری میشه کرد، اون رو هم باید بحث بکنیم. ولی به هر حال جناب آخوند میفرمایند که نه آقا، ما التزام با موافقت التزامی نمیخوایم. چرا نمیخوایم؟ یک دلیل در کفایه بهش تصریح شده، یک دلیل رو هم برخی از اعلام و اصولین دیگه بهش اضافه کردن. پس ببینید مسئله ما امروز اینه، آیا قطعی که باعث تنجز تکلیف می شود و موافقت عملی رو اقتضا می کند، اقتضای موافقت التزامی هم دارد یا ندارد؟ این مسئله است. پاسخ چیه؟ مرحوم آقای آخوند می فهمید نه، التزام نمی خواهیم. دلیل چیه؟ خب اینکه شما سلب می کنید لزوم موافقت التزامی رو، دلیلتون چیه؟ ایشون میفرماین ما مکرر به شما گفتیم که الحاکم فی باب الاطاعت والعصیان هو الوجدان. در باب اطاعت و عصیان ما هستیم و وجدانمون. سوال اینه آیا امتثالان و طاعتان مطرح است در امتثال اوامر قطعی مولا؟ یعنی شما یک امری دارید به صلات و یک امری دارید به انقیاد، یک امری دارید به غسل المیت و یک امری دارید به اینکه این غسل المیت هم یک التزام عملی داشته باشید که آقا مولا هم واجب کرده من ملتزم به این وجوبم، یا نه همین که غسل المیت اتفاق افتاد کفایت میکنه. ایشون میفرماید الحق هو الثانی، که ما چنین موافقت التزامی رو لازم نداشته باشیم. چرا؟ چون وجدان که حاکم در این عرصه است، استقلال العقل داریم اینجا. به عدم استحقاق العبد الممتثل لامر سیدهی، شما امر سید رو امتثال کردید، اینجا استحقاق مصوبت دارید دون العقوبه ولو لم یکن متسلما و ملتزما و معتقدا و منقادا. اینا رو ما کاری نداریم. شما میبایش میت رو دفع میکردید، کردید، خدا پدرتون رو بیامرز. دیگه ما انقیاد چیزی اضافه بر اون نمیخوایم که اگر انقیاد نباشد یک عرض بکنم که عصیانی صورت گرفته باشه و علل قاعده یک عقابی صورت گرفته باشه، چنین چیزی نیست. خب این دلیلیست که جناب آخوند در کفایی بهش تصریح میکنه. یه دلیل دومی رو هم میتونیم برای مدعا اضافه کنیم، کما غالبهی و از الاعلام، و اون اینه که ما هیچ دلیل روایی هم پیدا نمی کنیم مبنی بر این که شما ضمن این که موافقت عملی می کنید امر مولا رو، یا موافقت التزامی هم لازم دارید. همچنین چیز نداریم. این خودش یا یک دلیل استقلالیست یا بفرمایید ارشاد به همون حکم عقله. پس ما یه دلیل دومی رو همینجا ذکر میکنیم که چیزی به نام موافقت التزامی نداریم. این تقریر بحث جناب آقای آخوند شد برای اینکه صورت مسئله براتون روشن بشه. اما در اینجا ما چند تا بحث رو باید مطرح بکنیم. یک، موافقت التزامی یعنی چه؟ به تعبیری باید تصور نسبت به برخی از این مبادی تصوری ایجاد بشود تا بعد بتونیم تحلیل بکنیم موافقت التزامی یعنی چی. دو، آیا این امر ثبوتی است یا اثباتی؟ به تعبیر دیگه محل نزاع ناظر به حوزه اثبات است، کما علیه جل الاصولیین، مثل مرحوم آخوند، مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم نائینی، مثل معاصرین ما مرحوم آقای خویی. اینها همه بحث رو در حوزه اثبات مطرح کردن. یا بحث ناظر به حوزه ثبوت است، حوزه واقع هست، کما علیه المحقق الاصفهانی و از معاصرین ما مرحوم امام رحمت الله علیه، که اشکال سلام علیکم الله، که اشکال ناظر به حوزه ثبوت است. یعنی بحث اینه که اصلا موافقت التزامی نسبت به اوامر مولا امکان دارد یا امکان ندارد یا استحاله داره. این هم یک نکته است باید بحث بشه. عرض کردم جریان شیخ و آخوند و منتبع مرحوم محقق نائینی بحث رو اثباتی تحلیل میکنن، یعنی فراغ عن الامکان ثبوتی که ما می توانیم التزام موافقت التزامی نسبت به تکلیف مقتوع به داشته باشیم. حالا بریم حوزه اثبات ببینیم چنین الزامی رو بر عهده آمده یا چنین الزامی بر عهده نیومده. مرحوم امام بحث ثبوتی مطرح میکنه، میگه اصلا استحاله داره موافقت التزامی، چیزی که لا یمکن ثبوتن چطور میتونه متعلق امر باشه؟ موافقت التزامی لازم است یا نه؟ یعنی آیا مأمور به هست یا نه؟ یعنی قطع به تکلیف آیا موافقت التزامی رو یستتبع موافقت التزامی رو ام لا؟ خب این باید ثبوتش حل بشه. پس این دوتا رو ما به نظرم امروز بتونیم باز بکنیم، بقیه بحث جلو میره. بحث بعدی ما ثمره این نزاعه. به هر حال این نزاع باید ثمره‌ای داشته باشه. شما اگه گفتید موافقت التزامی لازم است در کنار موافقت عملی، ای ثمرتن یترتب علی هذا البحث، یا اگر گفتید موافقت التزامی لازم نیست چه ثمره‌ای بهش باره؟ ثمرش هم اجمالاً عرض بکنم جریان اصول در اطراف علم اجمالیه، اونجا انشالله مفصل ثمره رو بحث میکنیم که آیا اصول عملیه جریان پیدا میکنن یا نه. پس ما فی الواقع سه تا محور بحث رو باید ببریم جلو. مرحوم آقای حکیم، بحث اول ما که موافقت التزامی چیه، مرحوم آقای حکیم در این حقائق الاصول جلد 2 صفحه 37 یه عبارتی رو داره. عبارتیشون رو که میخونم، خیلی از آقایونی که در شرح کفایه تحشیه بر کفایه مطلب دارن همین مطلب رو پذیرفتن. 37 جلد 2 صفحه 37 الموافقت الالتزامیه عبارتون، پس ما باید تعریف بکنیم، عبارتون ان عقد القلب على الحكم الصادر من المولى والالتزام بهی، ملتزم بشیم به این حکمی که صادر از مولا شده. این التزام عقد القلب است. و یقابلها التشریع، مقابل موافقت التزامی تشریعه. تشریع چیه؟ با هو عقد القلب علا غیر ما صدر، صدر من المولا دیگه، دقت کردید. و نقیزهما عدم الالتزام به شیء مما یسر و منهم من الاحکام، نقیز اینها هم عدم التزامه، اصلا التزام قلبی نباشه. اگر التزام باشد یا التزام موافقت هست یا تشریع هست که عقد القلبه. ما از معاصرینمون این فرمایش ایشون رو تقریبا پذیرفتند. عرض کردم فرمایش جناب آخوند در کفایم همینه، التسلیم له اعتقادن او انقیادن، یعنی موافقت التزامی ناظر به جوانه هست. شما ضمنین که جوارحتون امتثال امر مولا میکنه، صلات را اتیان میکنه یا میت رو دفن میکنه، دو مثال میزنیم هم در قربی هم در توسلی، چون بعد بحث بکنیم این در قربیات هم جریان داره یا نه فقط امور توسلیه است. فعلا با دو مثال میریم جلو. شما دیگه جوانهتون مأمور به یک تکلیفی نیست که من اعتقاد هم داشته باشم به این حکمی که دفن المیت رو هم الزام کرده. نه آقا، دفن المیت رو میخوایم، بیشتر نمیخوایم.
حتی در تقربی ها،
حالا در قربی خواهیم گفت که اونجا چیست، اونا انشالله میگیم. مرحوم آقای خویی در مصباح، عرض بکنم صفحه مصباح الاصول جلد 2 هست که بحثشون، این بحث ها در جلد 2 هست، جلد 2 صفحه 51 ایشون یه فرمایشی رو داره. سلام علیکم. سه تا مطلب رو از هم تفکیک میکنه، دو تا رو سلب میکنه و نفی میکنه و یکی رو اثبات میکنه، برای اینکه این موافقت التزامیه رو ببینید. ما الان در مبادی تصوریه، مثلا این موافقت التزامی که محل نقاشی چیه، چون این روشن نشه بعد کلمات اصولی این فهم نمیشه. این کارو خوبی کرده مرحوم آقای خویی، کلمات رو منظم گفته. ایشون سه تا محتمل مطرح میکنه، دو تا رو سلب میکنه، ابطال میکنه اون دو تا فرضیه رو و اثبات میکنه بحث سوم رو. یک، صفحه 51، ولی یعلم انه یجب تصدیق النبی فی کل ما جاء به من الاحکام الالزامیه و غیر الالزامیه. یه وقت شما بحث تصدیق نبی فی ما اخبر به، این بحث موافقت التزامی نیست، این جزء امور اعتقادی است، اتفاقا جزء امور جوانحی است و وجوبم داره. حتی ایشون میفرماید نه در احکام الزامی، که در احکام غیر الزامی هم باید شما نبی رو تصدیق بکنید. فرق نداره که شما واجب ها رو تصدیق بکنید، فرقی بین واجب و مباح نیست، اباحه ای که جاء به نبی رو هم شما باید تصدیق بکنید. چرا؟ چون این ذیل تصدیق نبوت نبی قرار میگیره که از امور اعتقادیه هست. توجه فرمودین؟ حتی ایشون میگه بل فی ما اخبر بهی من الامور تکوینیه الخارجیه، تصدیق نبی قلمروش فقط در امور تشریعی نیست، در امور تکوینی هم باید تصدیق بکنید. البته اگر صحت نسبت اینها درست بشه، من الارض و السما و ما فیه ما و ما تحته ما و ما فوقه هما، هرچی که پیغمبر فرموده باید تصدیق. پس فرق در تصدیق ما اخبر به نبی قلم رو و تشریع از تکوین جدا نمیشه، همه رو باید تصدیق بکن. اما این حرفی که الان میگیم خارجون ان محل البحث، این ربطی به ما نحن و فیه نداره. موافقت التزامی معناش تصدیق ما اخبر به نبی نیست. چرا؟ لکونهی من اصول دین لا من الفروع. ما الان در موافقت التزامی بحثمون در فروع دینه، اون بحث و اصول دینه که عرض کردم به لحاظ فنی اون اصلا فعل جوانهی هست در اصول عرض بکنم دین. عقد القلب رو لازم داریم. فرق یک مؤمن با کافر چیه؟ این عقد القلب داره به وجود سانه، اون عقد القلب نداره. فرقش اینه دیگه، فرقشون در علمشون نیست، در عقد القلبشون. احتمال داره یک کافری هم علم داشته باشد که سانعی هست، عقد القلب ندارد. که حالا این بین علم و عقد القلب میتونیم تفکیک بکنیم یا نه، این همون جایی که محل ورود مرحوم کمپانی و مرحوم امامه که باید تحلیل بکنیم. خب این یک، اینو خارج کردیم. دو، و یجب ایزن الاتیان و بالواجبات تعبدیه. سؤالی که ایشون پرسید، در واجبات قربی در واجبات تعبدی هم قربتن الله باید باشد، یعنی امکان انفکاک نیست. شما در میت میتونید بد و بیرا هم به مولا بگید که حالا این چه تکلیفی به من کرده که میت رو غسل بدم و اینها، همونطور که دارید غسل میدید غره به مولا هم بزنید. نه تنها انقیاد قلبی ندارید، حتی انقیاد لسانی هم نداشت بشه، یعنی غره پر هم بکنید. منتها این امر توسلیه، این میت غسل داده شده و دفن شده، کفایت میکنه، سقوط هم کرده از تو، وجوب کفایی سقوط هم کرده. اما این تفکیک را آیا در واجبات قربی هم میتونید بگید؟ در واجبات قربی مرحوم آقای خویی خارج کرده، گفته از محل نزاع خارجه. دون در واجبات قربی شما بگید، باید بگید اصلی صلات الظهر لوجوبهی قربتن الالله. خب پس یه اعتقادی میخواد، یه التزامی میخواد، پس یه موافقت التزامی در واجبات قربی هست. ایشون میفرمد واجبات قربی رو هم خارجش کنید. و ایزن یجب و الاتیان و بالواجبات تعبدیه متقربن به ما الیه. الا ما ذکرنا، عرض بکنم که فی بحث تعبدی و توسلی. بعد ایشون می فرماید و هازا، یعنی واجبات و قربی ایزن و هازا الوجوب خارجن محل الکلام. خب اینجا یمکن ان یلاحظ بر فرمایش مرحوم آقای خویی، یک ملاحظه رو مطرح کرد، از حیث اثباتی و موافقت درست می‌فرمایید، ولی از حیث مخالفت یمکن که افتراق اونجا حاصل بشه. خوب توجه بفرمایید. ایشون می‌فرمایند واجبات و قربی رو از محل نزاع خارجش بکنید، چون من که می‌خوام فعل جوارحی داشته باشم، صلات داشته باشم، در بخش فعل، در بخش اثباتی نمیتونم فعل جوانهی نداشته باشم، چون باید بگم اصلی صلات الظهر لوجوبها. پس التزام عملی در واجبات و قربی از موافقت التزامی یعنی فعل جوانهی قابلیت تفکیک ندارد، ولذا این از محل بحث خارجش کنید. حالا یمکن کسی بگه در جهت سلبش اینا قابلیت تفکیک داره، یک کسی نماز نمیخونه، دو نفر نماز نمیخونن، یک کسی نماز نمیخونه، این دو بزرگوار نماز نمیخونن، در فعل جوارحی مشترکن، فعل الصلات ندارن. به تعبیر دیگه عدم امتثال مولا شده در فعل خارجی. اما یکیشون موافقت التزامیه دارد، ملتزم به وجوبه، یکیشون اصلا موافقت التزامیه هم نداره، وجوبش هم اعتقاد نداره. آیا نه یکیش موافقت التزامیه داره، میگه واقعا صلات وجوب داره، التزام داره، یعنی فعل الجوارحش هست، منتها حال نداره نماز بخونه، نماز نمیخونه. خیلی از این شیعیانی که حالا به لحاظ کلامی مؤمنن ولی در فعلشون فرض بفرمایید مقدار کندی هست، همینه، منکر که نیستن، موافقت التزامی دارن، حالشون ندارن دیگه. خب یعنی به تعبیر دیگه هر ترک فعل واجبی که منجر به جهود و کفر نمیشه که، اونجا رو قبول داره. خب مولانا پس واجب عنایت فرمودید واجبات قربی هم از یک بعد میتواند در محل نزاع وارد باشد، چرا بالمره خارج فرمودید از دایره نزاع؟ این ولیکن علی ذکر منک، انشاءالله تفصیلش رو خواهیم گفت. ایشون میفرماید پس این دوتا منظور ما در موافقت التزامی نیست، اینا خلط نشه. خب پس چی منظور هست؟ بل المراد، اون فرض سوم که منظور ما هست اینه، هو الالتزام القلبی بالوجوب المعبر عنه به عقد القلب، همون فرمایشی که عرض کردیم استظهار می شود از کلمات مرحوم آقای آخوند و از مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیهم اجمعین. از مرحوم آقای حکیم هم ما خدمت شما بزرگواران عرض کردیم حسن بیان مرحوم آقای خویی اخراج اون دو فرضیه بود که اون دوتا رو توضیح بدیم که اون دوتا مد نظر نیست. پس ایشون می فرماین که المراد هو الالتزام القلبی بالوجوب المعبر عنه به عقد القلب، نتیجه می شود فیکون کل واجبن علی تقدیر وجوب الموافقت الالتزامیه، اگر گفتیم موافقت التزامی لازم است، هر واجبی خوب توجه کنید منحلن الی واجبین، این اشکالی که مرحوم آقای آخوند می گرفت، یعنی دلیلی می گرفت بر عدم لزوم و موافقت، این بود منحلن الی الواجبین، هر صلاتی که وجوب دارد دو وجوب دارد، انحلال به دو وجوب، یک العمل الخارجی از صادر من الجوارح باید نماز بخونی، دو العمل القلبی از صادر من الجوانه، یک التزامی هم به موافقت التزامیه هم لازم داره که جوانه شما هم امتثال بکنه. خب در مبادی تصوری به نظرم به همین میزان اکتفا میکنه، ما موافقت التزامیه رو معنا کردیم. سوال دومم ورود بکنیم، حالا ببینم به جنبندی فرصت میشه یا نه. سوال دوم اینه که محل نزاع کجاست آقا جان؟ ببینید برای حل مسئله هم باید تحریر کنید محل نزاع را، تحریر محل نزاع یعنی هم به لحاظ تصوری باید روشن بشه، هم به لحاظ اینکه محل نزاع کجا هست باید مشخص بشه. آقایان فرمودن، آقایان عرض کردم از مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی که از معاصرین این سلسله رو ما خدمت شما عرض کردیم، آقایان محل نزاع را، مرحوم آقا ضیا، دیگران همینه، عرض بکنم محل نزاع را حوزه اثبات دونستن، یعنی گفتن آقا جان ما ممکن است دو موافقت نسبت به امر مولا داشته باشیم، ثبوتن رو دارم بحث میکنم، اما امکان رو، یک موافقت جوارحی، دو موافقت جوانحی، اونو میگی موافقت التزامیه، اینو میگی موافقت عرض بکنم عملیه. پس وقتی هر دو ثبوتن امکان داشت، حالا اثباتن بحث بکنیم که آیا کنار موافقت عملی موافقت التزامی هم لازم است، عقد القلب هم لازمه یا لازم نیست. مرحوم امام طبعا محقق الاصفهانی یک مسئله رو مطرح کرده، میگه ما محل نزاع را یه پله باید ببریم عقبتر در حوزه ثبوت بحث بکنیم. صحبت اینه آیا موافقت التزامی که شما تعبیر کردید به عقد القلب نسبت به امر مقتوع به مولا امکان پذیره؟ چون اگر امکان نداشت که نمیشه بهش امر کرد. ما به امر محال، به یک شیء محال که نمیتونیم امر بکنیم که. پس اول باید مأمورم به امکانش مقابل استحالش ثابت بشه تا بعد بتونه متعلق امر قرار بگیره. این بدیهیه، چون در متعلق امر قدرت شرطه، شرط عقلی تکلیف قدرت. اگر قدرت بر امتثال نباشه که خب امر تحقق پیدا نمی‌کنه. این روشن
بحث
تعبدی در اصولی اشکال می‌کنه. حالا اشکالو عنایت کنین چیش. ایشون می‌فرمان که عقد القلب و فعل القلب در دست عبد نیست، مقدور عبد نیست که بتونه متعلق امر و نهی قرار بگیره. به بیان ناخر، حالا عبارت ایشونو میخونم، آوردم براتون عبارتو بخونم. به بیان آخر اینه که مثل حب، مثل بغض، اینها که فعل القلب جوانهی هست، عللی دارد، مبادی تکون دارد. حب و بغض و اینا برای قلب مبادی تکون داره، منتها خود حب و بغض و در ما نحن فیه عقد القلب خودش که امر ممکنی نیست که متعلق عرض بکنم امر مولا قرار بگیره. لذا امام میفرماین ثبوتن موافقت التزامیه امکان پذیر نیست، مقدور نیست. خب وقتی استحاله ثبوتی دارد، اصلا چرا بحثش میکنید که آیا موافقت التزامی لازم است یا لازم نیست؟ به تعبیر فنی منتفی به انتفاع موضوع میشود. حالا عبارت امامو دقت کنید، این اجمال فرمایش امامه. مرحوم امام هم در عرض بکنم که تهذیب الاصول این حرف را آورده و هم در بله من تهذیب جلد 2 صفحه 117 و عرض بشود در همین تعلیقه بر کفایشون هم مطرح کرده، انوار الهدایه فی التعلیق علی الکفایه جلد 1 صفحه 141. من اول عبارت امام رو بخونم بعد فرمایش مرحوم آقای کمپانی رو هم خدمتتون عرض میکنم. ایشون در تهذیب الاصول عرض کردم در انوار الهدایه هم همین حرف رو آورده، گفته همین حرف هست. فرمایششون اینه که این توهمی که ایجاد شده که وجوب الالتزام و عقد القلب الامتثال تکالیف، این یک توهم است و عرض بکنم که این توهم رو باید شما دفعش بکنید. اصول اعتقادی رو توضیح میده که ما چند بخش اصول اعتقادی داریم که حالا اونا به درد ما نمیخوره. آخرین حرف ایشون اینه، اونی که محل استشهاد ما هست اینه، میگه اینها عللی دارند، مبادی تکونی دارند، اما این مبادی تکونی اگر باشد خب اون التزام قطعا هست، اگر نباشد التزام قطعا نیست. پس شما چرا میگید مأمورم بهه؟ به تعبیر فنی بخوام میگم گویا امام بین علم و بین التزام قلبی اذعان این همانی برقرار کرده. اگر شما علم داشتید به عنوان مبدأ التزام، قطعا التزام قلبی هم هست. ببینید مبادی در التزام عرض بکنم قلبی، در عقد القلب مبدأش علمه. اگر علم بود قطعا عرض بکنم عقد القلبم هست، اگر علم نبود قطعا عقد القلبم نیست. الان در ذهن شماها یه اشکالی شکل گرفته که آقا جان این خلاف عرض بکنم حتی آیات و قرآنه. قرآن میگه که و جهدوا بها و استیقنتا انفسهم. خب حالا و جهدوا بها و استیقنتها یقین هم هست، جهدم هست، انکارم هست. این که میفرمایید علم مسابقه است با اذعان و عقد القلب، این ملازمه رو از کجا میفرمایید؟ امام یه پاسخی دارن، پاسخشون در صغرا رو کاری ندارن، ولی به لحاظ کبروی پاسخ درسته. ایشون میفرمان اگر ما یک مطلبی رو بالبرهان ثابت کردیم، آیا شما میتونید با تمسک به ظواهر ادله لفظیه اون مطلب یقینی برهانی رو نقض بکنید؟ خب اگر اینطوره، میگه که عرض بکنم که و جا ربک، ظهورش با براهین قطعی ناسازگار، شما دست از ظهور بردارید. و جهدو بها و سیقنت و انفسهم، اگر ما حسب ادله عقلی ثابت کردیم که ایمان لزوماً به اذعان و عقد القلب هم می انجامد، خب ظاهرش رو باید توجیه بکنید. این که نشد نقض یک مدعای برهانی، و ظاهرش هم میتونیم توجیه کنیم. ایشون فرموده میشه توجیه کنیم. و جهدو لسانن، با زبان جهد کردن. و جهدو بها و سیقنت انفسهم، یعنی اینطوری بیام یک کسی اینطوری آیه رو معنا بکنه، بگه آقا و سیقنت ها انفسهم، پس یقین قلبی هست، این یقین قلبی ملازم است و مساوق است با اذعان، من اذعان هم دارم، عقد القلب هم دارم، اما جهدو بها یعنی جهد در مرحله لسانه، به زبون که میرسه عرض بکنم که قبول نمی کنه. پس بیان مرحوم امام اینه که ما اگر ظواهر ادله نقلیه با برهان مصادم شد، ما باید تصرف کنیم در ظواهر ادله نقلیه. راحت هم میتونیم تصرف کنیم. و جهدو بها، فرض کنیم بگیم لسانن و استیقنت ها انفسهم، این اشکالی هم نداره، نقض به مطلب ما هم نیست. مشابه این عرض بکنم مدعا در فرمایش مرحوم آقای کمپانی هم هست، نهایت الدرایه، عرض بکنم که جلد 2 صفحه 82، ایشون میفرماین که لا یخفا علیک ان تحقیق حقیقت الالتزام الباطنی لا یخلو ان خفا و غموز. التزام باطنی یعنی چی؟ حقیقتش چیه؟ حقیقتش از مقوله انفعال است یا از مقوله فعل است؟ این خیلی مهمه، دقت بکنید. التزام باطنی یعنی چه؟ حالا من قبل از این که فراموش کردم فرمایش مرحوم کمپانی رو ورود بکنم، مرحوم امام رحمت الله علیه که اینجا این همانی بین علم و بین التزام قلبی و عقد القلب گرفته، در آثار متأخرش این همانی رو نپذیرفته و نفی کرده. حالا یا باید بگیم این کلمات متقدمش رو، این کلمات متقدمش رو توجیه بکنیم، یا اینی که باید بگیم رجوع کرده. بله، در تفسیر سوره حمد ایشون به تصریح، من آوردم بحثش رو، در تفسیر سوره حمد ایشون برگشته، یعنی این تفکیک را پذیرفته. بله، در آثار اخلاقش پذیرفته که می تواند یک جا علم باشد ولی ایمان نباشه. امام در تفسیر سوره حمد این رو به تصریح پذیرفته. پس این که بگیم اگر علم باشد موافقت التزامیه و عقد القلب هم به ضروره هست، و اگر به ضروره باشد ما مبادی رو داشته باشیم دیگه مختار نمی شود که متعلق امر قرار بگیره، این رو در آثار متأخرش عرض بکنم که نپذیرفته و نقد کرده. و حقم همینه که بین علم، حالا انشالله فرمایش مرحوم کمپانی هم بخونیم، بین علم و بین موافقت التزامی بشود تفکیک کرد. اگر بگیم میشود تفکیک کرد، دیگه تصرف در ظواهر ادله نقلیه هم نمیشه. فرمایش مرحوم، بله بله، مرحوم کمپانی رحمت الله علیه، حاشیهش رو ببینید، انشالله جلسه بعد بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین.